ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. معترضان به کمابی در چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه هم به اعتراضات خود ادامه دادند. در ماه آبان دست کم 103 مورد نقض حقوق بشر در استان کردستان گزارش شد. و العربیه میگوید دلیل اخراج فرمانده سپاه از سوریه اختلاف با روس‌ها بود. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا. در حالی که یک ساعت به انتهای شبانه روز دوشنبه، اولین روز آخرین ماه پاییز 1400 خورشیدی، همزمان با 22 نوامبر 2021 میلادی باقی مانده، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود. معترضان به کم آبی در استان چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه برای دومین روز به راهپیمایی خود در خیابان‌های شهر کرد مرکز این استان ادامه دادند. وعده‌های عملی نشده مسئولان و بی‌توجهی آنها به تأمین آب مردم این استان از روز گذشته منجر به بروز اعتراضاتی در این زمینه شده است. چهارمحال بختیاری که در گذشته تأمین کننده 11% از آب کشور بوده، اکنون با بحران آب مواجه است و انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان در حال حاضر به وسیله تانکر انجام می‌شود. بحران کمابی ناشی از سوء مدیریت و خشکسالی در سال‌های اخیر، دسترسی به آب آشامیدنی و شرایط کشاورزی و دامداری در بسیاری مناطق ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. وبسایت حقوق بشری هنگاو روز دوشنبه در گزارشی از دست کم 103 مورد نقض حقوق بشر در استان کردستان در آبان ماه خبر داد. این وبسایت اعلام کرد که در این مدت حداقل 4 زندانی در زندان‌ها کشته شدند. به گزارش وبسایت هنگاو، این زندانیان در زندان‌های ارومیه و سنندج جان باختند. هنگاو همچنین از شلیک گلوله ماموران حکومتی به 10 گولبر و کاسبکار در مرزها در ماه آبان خبر داده و نوشته که 4 نفر از این افراد کشته شدند. بر پایه این گزارش 6 نفر هم در شهرهای سردشت، مهران، قصر شیرین و بانه قربانی انفجار مین شدند که 1 تن از آنان جان خود را از دست داده و 5 نفر دیگر مجروح شدند. بیش از 64 شهروند کرد هم در شهرهای مختلف به اتهامات سیاسی بازداشت شدند و 5 فعال کرد به اتهام فعالیت‌های سیاسی و مدنی جمعاً به 15 سال و 9 ماه حبس و همچنین 60 ضرب شلاق محکوم شدند. شبکه خبری العربیه میگوید اطلاعات جدیدی در مورد دلیل اخراج مصطفی جواد غفاری، فرمانده ارشد نیروهای شبه نظامی ایران در سوریه، به دست آورده است. العربیه از قول منابع آگاه نوشته که وجود اختلاف بین جواد غفاری با ارتش سوریه و نیروهای روسی، به ویژه در ارتباط با چگونگی تعامل با نیروهای آمریکایی و ترکیه مستقر در سوریه، باعث اخراج او از سوریه شد. بنابراین گزارش، مصطفی جواد غفاری در نشست با روس‌ها از آنها خواست تا در برخی از مراکز نظامی مانند فرودگاه T4 حضور داشته باشند تا مانع حملات اسرائیل به نیروهای ایرانی شوند. اما افسران روسی این موضوع را نپذیرفته و به غفاری گفتند تنها راه جلوگیری از حملات سنگین و مکرر اسرائیل خروج نیروهای ایرانی از فرودگاه T4 و سپردن کامل آن به دست روس‌هاست. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اخبار منتشر شده درباره اخراج جواد غفاری از سوریه را رد کرده و گفته است دوره مأموریت او تمام شده بود. و اما بنا به گزارشی که دوشنبه توسط اداره هواشناسی استان تهران منتشر شده، آلاینده‌های جوی و آلودگی هوا از چهارشنبه 3 آذر انباشت و افزایش شدید خواهد داشت. گزارش دیگری که دوشنبه در همشهری آنلاین منتشر شده نیز خبر می‌دهد که هم در تهران و هم در کلان شهرهای دیگر ایران تعداد روزهای آلوده به دلیل کاهش زودهنگام دمای هوا و پدیدگی وارونگی دما بالاتر رفته است. ساعتی پیش با اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست، گفتگو کردم و دلایل دیگر این شدت آلودگی هوا در تهران را جویا شدم.
میگه عروس مجلس ما خود همیشه دل میبرد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. خب الان فصل وارونگی و فصل این است که این دود و دمی که ما درست میکنیم میره بالا و نمیتونه از فضای شهرهای بزرگ فرار بکنه. یه لایه از هوای سرد میاد جوش مثل دم کنی و این هوای آلوده برمیگرده روی ماشین سفید ما و یا یقه سفید پیراهن ما میشینه و این آلودگی رو تولید میکنه. حالا امسال علاوه بر تمام اون آلاینده ها مسئله مازوت هم مطرحه. ملاحظه بفرمایید که ما مقدار زیادی حدود میلیارد لیتر مازوت تولید میکردیم و اینها رو به امارات میفروختیم. یکی از اسامی مازوت نفت کشتی هست و امارات توی کشتی میبردن اینو میسوزندن میرفتن به های سیز، به دریاهای عمیق که اونجا طوفان هست و اونجا رو میسوزندن این مازوت ها رو و آلایندگی هم در اون محیط تولید نمیکرد. ولی حالا به خاطر اینکه مازوت ما 7 برابر استانداردهای جهانی آلایندگی داره، اونها از ما نمیخرن و انبارهای ما پر شده، نمیشه در داخل خاک اینو ریخت نه در داخل آب، لذا این رو میسوزونن و باعث آلودگی شهرهای ما و ریه های هموطنان ما شده. این دلیل حاد بودن آلایندگی پالایشگاه ها و نیز نیروگاه های ما در مملکت عزیزمون شده.
حالا به وضعیت ریه های شهروندان اشاره کردید، میخواستم همینو ازتون بپرسم که تأثیر این وضعیت جدید و این نوع آلودگی بر اثر پدیده وارونگی دما، تأثیرش بر مکانیسم ایمنی بدن چیه؟
عرض بکنم که 100%، بازم تأکید میکنم 100% مازوت سرطانزاست. یعنی در این بحثی نیست، صحبتی نیست، شکی نیست. تمام آزمایشگاه ها و تمام آزمایش ها مؤکد این هستند که با کمال تأسف مازوت سرطانزاست، کانسرجنه و باعث سرطان ریه میشه. حالا یه عده‌ای هستن بیشتر در معرض خطر هستن، مثل افراد مسن، مثل کودکان، مثل خانم‌هایی که حامله هستن و یا کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن، مثلا مثل فشار خون و یا قند و غیره، اونها بیشتر در معرض خطر هستن. ولی حقیقت مطلب این است که همه ما به نحوی از استنشاق مازوت در هوا زجر میبریم و در آینده دچار انواع مسائلی مثل آسم و تنگی نفس و اینها خواهیم شد. یک ماده سمی سرطانزاس مازوت که الان شرایطی ایجاد شده متاسفانه که ما مجبور به استنشاق این ماده هست.
بعد از گفتگوی من و اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، گزارشی بشنویم از همکارمان نسرین افشار که درباره ادامه آزار و اذیت پیروان آیین بهائیت در ایران است.
در ادامه اعمال فشار حکومت جمهوری اسلامی بر بهائیان ایران، روز یک شنبه 30 آبان 1400 پدرام ابهر، شهروند بهائی در شیراز توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. پدرام ابهر متولد 1363 و مدرس خصوصی زبان انگلیسی است. او که به قصد سفری تفریحی از شیراز با خودروی شخصیش راهی بوشهر بود، برای دقایقی استراحت در دشت ارژن توقف می کند. او پیش از حرکت و سوار شدن به خودرو توسط چند اتومبیل ناشناس در محاصره قرار می گیرد. افراد ناشناس او را به شیراز و به منزل پدر و مادرش باز می گردنند. حدود 12 نفر از نیروهای امنیتی به نوبت در منزل پدریش حضور می‌یابند. آنها به دنبال پیدا کردن مدارک همه خانه را از جمله اتاق‌ها و کمدهای خانه را بیرون ریخته و به طور جداگانه از او و خانواده‌اش بازجویی می‌کنند. نیروهای امنیتی شناسنامه، کارت ملی و پاسپورت همه خانواده را همراه با گوشی و لپتاپ و چند هارد درایوش ضبط کرده و با خود بردند. آنها همچنین می‌خواستند مدارک شخصی پدر و مادر پدرام ابهر را ضبط کرده و با خود ببرند که بعد از اصرار زیاد از طرف خانواده ابهر، نیروهای امنیتی از این کار منصرف می‌شوند. از اول سال 1400 تا به امروز پدرام ابهر 18 شهروند بهایی است که در شیراز دستگیر شده. پیش از این هم ماموران امنیتی ارسلان یزدانی و ایرج شکور دیگر شهروندان بهایی را بازداشت و به مکان نامعلومی برده بودند. طبق آمار دیدبان حقوق بشر دست کم 300 هزار بهایی در ایران زندگی می کنند. طی ماه‌های اخیر بسیاری از شهروندان به اتهام فعالیت‌های تبلیغی از سوی ماموران امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بودند. بهاییان از بزرگترین اقلیت‌های دینی در ایرانند که جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. پس از انقلاب اسلامی در ایران بسیاری از شهروندان بهایی تنها به دلیل اعتقادشان به این آیین بازداشت و با احکام ناعادلانه‌ای دوران محکومیت خود را طی کردند.
بعد از گزارش نسرین افشار که شنیدید و با اعلام ساعت 11 و 10 دقیقه به وقت ایران، برنامه ملاقات کار مهتاب وحیدی راد را می شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات معلم بازنشسته 67 ساله است که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت و تنها حقوق صنفی خود و همکارانش را مطالبه می کرد، اما به اتهامهای امنیتی بازداشت شد. اسماعیل گرامی طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده، تنها به خاطر شرکت در تجمعاتی با هدف مطالبه خواسته های صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان. یکی از این بازداشت‌ها در پی حضور او در تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان در 17 اسفند سال 99 صورت گرفت. او توسط مأمورین قرارگاه سارالله سپاه پاسداران مقابل وزارت کار بازداشت و پس از یک روز آزاد شد. پیش از آن هم بارها احضار و تهدید و بازجویی را تجربه کرده بود. اعتراض به بازداشت معلمان و فعالان کارگری، وضعیت سخت معیشتی و مطالبه حقوق صنفی معلمان و کارگران علت فشارهای امنیتی بر اسماعیل گرامی و بازداشت‌های مکرر اوست. آخرین بازداشت این فعال مدنی 14 فروردین ماه امسال صورت گرفت با حکم شعبه 2 بازپرسی دادسرای امنیتی اوین و توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشتی که هنوز هم ادامه دارد و ممکن است به اجرای حکم زندان او متصل شود. اسماعیل گرامی 14 فروردین به زندان اوین منتقل شد و پس از 5 روز به زندان تهران بزرگ انتقال یافت. اواخر اردیبهشت امسال بازپرس پرونده برای او وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی تعیین کرد تا او موقتاً آزاد شود. اما این آزادی صورت نگرفت و او در زندان ماند. در زندان ماند تا اینکه پرونده‌اش به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت، دادگاهی که او را بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مجرم شناخت. 5 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی حکمی بود که ایمان افشاری قاضی دادگاه برای این معلم بازنشسته صادر کرد. اسماعیل گرامی از 14 فروردین امسال در زندان است و حالا در انتظار سرنوشت حکم خود در مرحله تجدید نظر. حکمی که اگر قطعی شود این فعال صنفی را 5 سال در حصار دیوارهای زندان تهران بزرگ محبوس خواهد کرد. زندانی در 32 کیلومتری جنوب تهران. فشافویه.
و خبر آخر در این نوبت این که همزمان با اعلامیه وزارت منابع آبی عراق در رابطه با افت ذخایر سدهای این کشور، معاون وزیر منابع آبی عراق از اجتناب ایران از مذاکره درباره تنش‌های آبی به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، اون زیاب روز دوشنبه عدم پاسخگویی ایران به درخواست دولت عراق را محکوم کرد و گفت باید با ایران درباره مواردیشون قطع جریان رودخانه سیروان که آب سد دربندی خان را تامین می‌کند مذاکره کرد. از توجه شما ممنونم و آرزو میکنم در ادامه شب آرامش داشته باشید.